مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
باران دوباره میبارد بر کومه سفالین در شهرهای خرم گیلان، مازندران گلشن جانان. دریا حضور باران را در شور و در حجاز با موجهای موزون آواز میکند. در دوردست باران تصویر مرغکی پرواز میکند. با دوستان اهل شمالم تا خانه رضا سرریز می شویم و مقصدی به لبخندی درهای باغچه را با عشق می گشاید و سایه شعر می خواند. مهدی کجاست؟ نصرت کدام روز در یادهای حسرت گم شد و صالحی به یادش بازار رشت را با شالهای مشکی آیین کرد. همراه با علی سر میزنم به منزل حلاج. در خان لنگرود من عاشق شمالم و در خوابهای من میرزا و حشمت از سفر دور میرسن. در دستهایشان پرچم به نقش شیر و سرنگش رقصی شکوهمند بر شانه های باد آغاز می کند و کاج و سرو در باغ سبز نوروزی آهنگ قاسم آبادی را آواز می کند. علیرضا نوریزاده. دوشنبه 20 ماه مارس، عیده دیگه، 29 اسفند، ولی 29 اسفند، ولی در واقع شامگاهان یه دو ساعت دیگه نوروز خواهد بود. البته اونجا یه پیامی هست و یه صحبت‌هایی هست. یه کار تازه‌ام کردیم، دو تلویزیون با هم، تلویزیون پارس و ایران فردا، که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. 29 اسفند، سال روز ملی شدن نفت. چه روز بزرگی در تاریخ ماست. چه روز بزرگی، نفت ما ملی شد، از دست استعمار بریتانیا به در آمد. اون که بعدن بریتانیا اومد قرارداد جدیدی بست، ولی این ماجرا ادامه پیدا کرد و اون قرارداد کنسرسیوم شاه فقید لغوش کرد. ملی شدن نفت و زدیات دکتر محمد مصدق با حمایت ملت ایران، با حمایت پادشاه و مردم و شخصیت‌های ملی کشورمون انجام داد. روان همه‌شون شاد که عاشقانه به وطن می‌نگریستن و سعادت و سرفرازی هموطن براشون از همه چیز بالاتر بود. مثل این جانوران ذوب شده در ولایت جهل و جور و فساد نبودن. هیچی براشون ارزشی نداشت. همین جلسه محضر، جلسه که آقای خامنه‌ای با فرماندهان نظامیش داشته، برید نگاه کنید، آدم شرم میکنه، شرم. هر روز یه فیلم میخوام از اون روزای خودمون براتون بذارم، از اون روزای نوروزیم. اینو ببینید و با هم خیلی امرو حرف داریم.
آمد نوروز در ایران زمین، خاک ما شد رشک فردوس برین، بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید.
باز شد چشم بهاران بر خزر، شد صدف ها خانه در و گوهر، دشت ارژن باز هم بیدار شد، از شقایق دامنش گلنار شد.
آمد نوروز در ایران زمین، خاک ما شد رشک فردوس برین. بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید.
خون پاک عاشقی در جان ماست، ریشه این عشق در ایران ماست. هم وطن نوروز تو پیروز باد، ای وطن هر روز تو نوروز باد.
ملت شاد، بارها من گفتم ملتی که پادشاهش بهرام گور 5000 خونیاگر از هند میاره که مردم شاد باشن در کوچه باز. حالا تفلک نگاه کن، دختر بچه های ما چه لچک سرشون میکنم با اون قیافه ها، تفلک ها عروسک ها رو تبدیل بیکنم به اون چهره های زشت. لعنت بر شما باد که نوروز ما رو به وجود نحستون آلوده کردی. اون پیام نوروزی خمینی، اون پیام نوروزی خامنه، اینا نوروز رو دشمنشن، مجبور شدن. اما پیام، دو تا پیام از شاه فقید میذارم، یکی آخرین سال پادشاهی و یکی یک سال بعد. به هر دو نگاه کنید و تأمل کنید روی این حرفا.
فرارسیدن نوروز باستانی را به ملت ایران شاد باش میگویم و مثل همیشه برای همه شما در سالی که اکنون به فرخندگی آغاز می شود شادکامی و رفاه فراوان آرزو می کنم. خداوند بزرگ را سپاسگزارم که امسال نیز مانند سالهای گذشته در پرتو الطاف و عنایات کامله او جشن نوروزی ما یک جشن واقعی است که در محیطی آکنده از پیروزی و سرافرازی ملی و با امید و اعتماد روزافزون و آیندهی درخشان برگزار می شود. فروغ زندگی بخش خورشید نوروزی که تا چند ساعت دیگر در افق کشور ما سر برخواهد زد، مظهر گویا از آیندهی است که به خواست پروردگار در انتظار ماست. ملت ما اکنون به صورت یک دل و یک پارچه در راهی رهسپاره است که من آن را در کتاب تازه خود راه پر افتخار و شکوه آفرین سرنوشت به جانب دوران زرین تمدن بزرگ نامیدم و متذکر شدم که به عنوان رهبر سرنوشت ملت خودم این راه را تنها راه تأمین سرافرازی و نیکبختی این ملت می دانم. با توجه به اصولی که در این کتاب به طور روشن تشریح شده، اکنون برنامه کار ما برای نیل به هدف کاملا مشخص است و تنها شرطی که برای پیروزی ملی وجود دارد همت و ایمان و پشتکار لازم برای پیمودن این راه است.
و یک سال بعد در غربت، در اندوه، در افسردگی دوستانش، کارکنانش، ما وزراش، نخست وزیرش که یک به یک به دستور خمینی جلاد تیرباران شده. حالا پیامو ببینیم که چه میگوید از قربتش.
جوانان و کودکانی هستید که از خلال صفحات تاریخ با ماجراهای این دوران پرنشی و فراز آشنا خواهید شد. نمیخواهم این صفحات را اکنون برای شما ورق بزنم، زیرا قضاوت آن که گذشته است تنها با تاریخ و با ملت ایران است. فقط یادآوری میکنم که در خلال این مدت در یکی از شومترین روزهای تاریخ چند هزار ساله ما، حاصل تلاشها و کوششهای طاقت فرسای خاندان پهلوی، با شبیخون بیگانگان یک شبه در هم ریخت. این سرزمین جولانگاه نیروهای اهریمنی شد که جز پراکندگی و آشفتگی و بیگانه پرستی و مردم فریبی چیزی برای آن برمغان نیاوردند. اما در تاریخ ایران مقدر چنین بوده است که هرگز اهریمن را در این سرزمین فروغ جاوید امکان پا گرفت.
واقعا من کتاب معمای هویدای دکتر عباس میلانی رو شاید 6 بار خوندم، هم نسخه انگلیسی و هم فارسیش. یکی از بهترین به معنای واقعی نوعی بیوگرافی به روایت بسیار زیبا و دلنشین، روایت اون ورشن انگلیسی که خب خیلی عالی برای جهانی که میخواد هویدا رو بشناسه معرکه، اون ایرانیش با عاطفه توأم. من داشتم نگاه میکردم، همین 2 سه روز پیش دوباره بهش رجوع کردم، دیدم دکتر میلانی چه کرده. این مرد بزرگ، این استاد وارسته، چگونه علارغم اینکه مخالف بوده، زندانم بوده، با عدالت و بدون موضع‌گیری های شخصی هم هویدا رو تصویر پردازی کرده و هم شاه رو. اون آرزوهایی که شاه داشته به بن‌بست میخوره. ارتجاع روحانی، این جانورانی که کشور ما رو تو 44 سال نابود کرده. وقت اونجا آقای سولیوان میاد تو گزارش هایی که برای آمریکا میویزه، مردی که اصلا ایران رو نمیشناخته، چون تو کامبوج نمیدونم رفته به همزده، میفرستنش ایران، مثلا آشوبگر بوده. سر آنتونی پارسونز هم همینطور. من رفتم خونهش، آقای سر آنتونی پارسونز رو ویلز، رفتم اونجا با خلدون شمعه، سردبیرمون در عدستون، خانومش با کینه گفت شاه چرا میخواست این ساختمان‌های قدیمی رو مدرن کنه. گفتم ببخشید، یه چاله حوزی که اونجا بود که مردم هر دفعه رد میشدن بوی گند میزد به دماغشون، اون رو نگه داره که شما خارجی ها دوست دارید برید عکس بگیرید، اما برای مردم خونه نسازه، برای مردم جاده نسازه، چون شما دوست دارید جاده رو که الاغ روش میره. خیلی اون روز بحثمون شد با خانومش، به خصوص که یک کینه عجیبی نسبت به پادشاه و شهبانو داشت. در هر حال زمان گذشت، تاریخ ورق خورد و ما همه چیز رو دیدیم. نسل ما که شاهدان جوان اون انقلاب بود همه چیز رو دیدیم. دکتر میلانی هم دید، وقتی قلم به دست گرفت آنقدر عادل بود که اون برداشتای شخصی رو کنار بگذاره و با جان و دل با صمیمانه در کشف حقیقت بره جستجو کنه، ده‌ها آدم رو ببینه، صدها نوشته و کتاب و یادداشت رو بررسی کنه تا معمای هویدا رو به دست بده. درود می‌فرستم بهش. سال 1401، سال بعدی، سالی بود از یک نظر غرور برانگیز. ملت بزرگ ایران اونطور در برابر ولایت جهل و جور و فساد ایستاد و اونجور دلاورانه شهید داد. دختران نازنین وطنمون، پسران نازنین و عزیز وطنمون، زنان، مردان، همشون از پیر و جوان. نی بزرگی به نایب امام زمان گفتن آقا نمیخوامت، بسات تو جمع کن برو، برو به هر گورستونی میخوای بری، میخوای بری نجف برو، میخوای بری ونزوئلا برو، بورکینافاسو برو، هر جا دوست داری برو، برو پولات هم بعد قانونا ازت میان میگیرن، بردو برو. خیلی تلخ و دردناک. واقعا این گزارش رو میخوندم، این گزارش نشستش توی دیماه با فرماندهان نظامی خیلی تأمل برانگیز بود، برای اینکه خود این فرماندهان هم خیلیشون مثل حسنی زاده، مثل بقیهشون، اینا هم جانشون به لب اومده و اونجا برمیگردن تک تک ایراد میگیرن. تای قضیه خامنه‌ای میخواد سرکوب کنه، بهش میگن چاره نداره، فایده نداره سرکوب کنی. پادشاه به سولیوان و سر آنتونی پارسونز میگه، میگه جنرال های من قادرن یه ماه قضیه رو قائله رو بخوابونه، ولی من نمیخوام خون ریخته بشه و پادشاه با ریختن خون هموطنش بخواد حکومتش رو تثبیت کنه. سید علی خامنه‌ای دستور میده گلوله رو تو چشم بزنید تا چشمای این حرام لقمگان که انقدر من بهشون نان و گوشت و شیر دادم نبیند، تو قلبشون شلیک کنید، قلبشون جا به جا بیسته. بریم بریم به دیدار فرزندان گلمون، فرزندان نازنینمون که سال 1402 رو نمیبینند، در نوروز امسال در کنار خانوادهشون نیستن. بریم و در دل درود بفرستیم و با غرور افتخار کنیم که سرزمینمون چنین فرزندانی داره. نگاه.
آخه بارون که نیست، رگبار باروته، سزای عاشقای خوب ما اینه، نترس از گله دشمن گل دادن که پوست شیر پوست سرزمین من، اجاق گرم سرمای شب سنگر دلیل تا سپیده رفتن و رفتن، نخواب آروم گله با دوم ناباور، گل دل نازک خسته گل پرپر، نگو باد ولایت پرپرت کرده دلاور، هم کشیدن رو بگیر از سر، دوباره قد بکش تا اوج فواره، نگو این ابر بیبارون نمیذاره، مثل یار دلاور نشکن از دشمن، ببین سر میشکنه تا وقتی سر داره.
نگاهیم به مادر سیاوش بکنی، نوجوانش رو به دستور سیدعلی کشتن و این مادر در این فاصله چه شد؟ مادر سیاوش با تو هم دلیم. میدونم نوروز تبریک گفتن در این حالت نداده، ولی فرزند نامش در تاریخ جاودانه شد. درد تو رو دوا نمی کنه. یه معلمی که شلاق میخوره، محمد مصطفی، بچه کرمانشاه، بچه دلاور کرمانشاه، باز میگوید براتون در شب نوروزی چه بر میهن ما میگذرد.
خونی ها یه مثالی دارن، میگه ما خانه هامون کوچیک میسازیم. میدونید چرا؟ برای اینکه جای بیشتری بزرگتری برای مدارس، دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها بمان. بیایم سراغ کشور خودمان، ویلا می‌سازن 6000 متر برای اینی که دولت مردان دوست آخر هفته برن اونجا تریاک کشیدن و لهو و لهب. اما تن در کشورهای دموکراتیک و پیشرفته جهان قانون تصویب کردن و اسب شلاق بزنی جرم داره. در کشور من معلم و شلاق می‌زنن. هموطن، این ننگ ما باید کجا ببریم؟ چه باید کرد؟ در کشور من به نماینده صنفی معلمین جرمش اینه، میگه آقای حقوقی که به من میدید خانایی با زندگی من نداره و حق داره، شلاق من به شلاق میبندن. آموزگار اخراجی شهر کنگاوه محمد مصطفی.
نیلوفر حامدی، خبرنگار جوان وطنم که در زندانه، او هم پیامی براتون فرستاده که با هم میبینیم.
سلام، من نیلوفر حامدی هستم.
از ترانه های من اگر گل را بگیرند یک فصل خواهد مرد، اگر عشق را بگیرند دو فصل خواهد مرد.
11 ساله که خبرنگاری میکنم و الانم توی روزنامه شرق مشغول به کارم.
و اگر من را سفرش خواهد مرد، اما آزادی را، اگر از ترانه های من آزادی را بگیرند سال، تمام سال خواهد مرد. امیدوارم سال 1402 برای همه مردم این سرزمین روشن‌تر و سبزتر و سهادتر بشه.
امید بازگشت همه همکارانم به تحریریه ها. یه جایی هم برای ما اون گوشه تو روزنامه اطلاعات بگذارید، آنجایی که جوانی من در اونجا نشان داره. خیلی رفقای عزیزم، احمد رضا دریایی رفت، علی جان باستانی رفت، برای اونایی که موندن عمر دراز آرزو میکنم. محمد ابراهیمیان عزیز که همه مواسپید شده بود، ای داد روزگار بر ما تلخ گذشت، بر ما تلخ گذشت. چند روز پیش صحبت میکردم با یکی از همکارامون، گفتم نگاه کن بهترین سالهای عمرمون ما باید در غربت و تبعید باشیم، بهترین سالها، سالهای پرخروش و سازندگی و تمام اون روزا باید اینطور بر ما بگذاریم. خیلی تغییر به هر روی نگاه کنیم که آقای کارتر با ما چه کرد. و یادم نمیره وقتی رونالد ریگان اومد سر کار خیلی حرفای جالبی زد. ریگانی که هنرپیشه بود ولی تیمی که باش بودن در واقع تبدیلش کردن به یکی از موفق ترین رؤسای جمهوری آمریکا. یه هنرپیشه فیلمای وسترن که با همسرش ترین فیلم ها بازی میکردن. اما راجب کارتر ببینید چه میگوید.
Criticized the president because of our undercutting of what was a stalwart ally, the Shah of Iran. And I am not at all convinced that he was that far out of line with his people or that they wanted that to happen. The Shah had done our bidding and carried our load in the Middle East for quite some time. And I did think that it was a blot on our record. That we let him down. Have things gotten better? The Shah, whatever he might have done, was building low-cost housing, had taken land away from the mullahs and was distributing it to the peasants so they could be landowners, things of that kind. But we turned it over to a maniacal fanatic who has slaughtered thousands and thousands of people.
واقعاً میگه شاه رو بهش خنجر زدیم و کشور ایران رو متحد نزدیکمون رو دست یک دیوانه عقب افتاده مجنون. حقا چنین بود. شاه تو همه کتاب دکتر میلانی هم میبینیم واقعا اونجا که تصمیم به اصلاحات گرفت جدی بود، چون خودش هم بیمار بود، میدونست زمان زیادی نداره، کشور از نظر اقتصادی جلو رفته، از نظر صنعتی جلو رفته، حالا موقعیه که از نظر سیاسی متحول بشه. و این مسئولیت با همسر شهبانو و پسرش بود. شهبانو آدم روشنی بود، روشن فکر بود و میتونست کمک کنه پسرش از این معرکه سرفراز بیرون بیاد، ولی خب نگذاشتن. چه برنامه ریخته بودن و الان آدم فکر میکنه خدایا دولت ایالات متحده امریکا یک کلمه به نفع ملت ایران میگه، بعد پس پرده برای آزادی گروگان ها مشغول مذاکره است. نگاه کنید شما، حتی شنیدم آقای عراقچی مأمور شده و داره مشغول مذاکره است با امریکایی یا از طریق سلطان نشین عمان، مرتب میره اونجا، میاد خدا عاقبت رو بخیر کنه. ببینیم چه میگن درباره معامله مخفیانه.
اگر خود امریکایی ها و اروپایی ها بودن و مثلا حالا معلوم می شد که هیتلر خودکشی نکرده و در یه بیمارستانی مثلا در سوئیس بستری شده، می پذیرفتن؟
We knew that we were not the favorite people of the Khomeini because of our relationship previous to that with the Shah.
برای اینکه به ما اطلاع داده شده بود مخفیانه میخوام بیان اسناد سازمان سیا را از امارات خارج بکنم.
هر کس که گاو شیرده ما شد این وحشی نیست، و اما اون که سرپیشی کرده از این فرمان این وحشی نیست.
land and let the mistletoes shine.
داستان غریبی بود. هامیلتون جوردن بعد گفتگو کردن آقای بهزاد نبوی، آقای عزیزی در الجزایر رفتن. اونجور با زندیاد مهندس بازرگان سختی گرفتن که چرا با برژینسکی ملاقات کرد. بعد خداشون رفتن و قرارداد خفتبار بستن. خمینی هزار بار جام زر رو به ملت ایران داد و خودش هم این آخر سر کشید. ای کاش اون بارهای اول مؤثر بود و سایش از سر ملت ایران کم میشه. بالاخره شب عید دیگه درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم در خدمت. خوشندام خراسانی هایی که مثل کردها، آذربایجانی ها، گیلک ها، مازنی ها، اصفهانی ها، شیرازی ها، مثل همه موسیقی ما را حفظ کردن. انقدر زیبا، هزار رنگ، متنوع. درود بهتون، سالتون پیروز باد. سال من امسال خیلی امیدوارم که بوسه بر چهره وطن بزن. گفتم توی شعر حالا بعد براتون میخونم در روزهای آینده. آقای شمخانی خب دیدیم که رفت به چین، دست همتای سعودیشو به گرمی فشرد و بعدم اومد رفت امارات. میخوام بهتون بگم در این جمهوری ولایت فقیه ذره پرنسیپ وجود نداره، معرفت، ذره درک درست. تو جلسات سید علی رو اول سید علی رو نگاه کنید راجع به امارات و سعودی چه ببینید.
پیشرفت این نیست که خارجی ها بیان پول یک کشوری رو ببرن براشون برج درست کنن، اینا پیشرفت نیست. بعضی نگاه میکنن به بعضی از این کشورهای دوربر ما، کشورهایی که ثروتشون نفت است، ببینن بله اونجا فرودگاه فلانجور داره یا برج فلانجور. نه، این پیشرفت نیست. اینی که خارجی ها بیان پول یک کشوری رو بگیرن مردم اون کشور رو تحقیر کنن براشون برج بسازن، این خسارت است. امروز بلندترین برج منطقه در بی‌ارزترین کشور منطقه است. این که پیشرفت نشد. پیشرفت این است که یک کشور، یک ملت با توان خود، با اراده خود، با تصمیم خود، با دانش خود، با ظرفیت خود، خودشو به صفوف مقدم برسونه. این پیشرفت.
آسد علی خودت خجالت از خودت نمیکشی؟ دبی بیابون در این سالهایی که تو جامعت المصطفی رو پول میدادی، به حزب و شیطان و حماس پول میدادی، بیابون رو ساختن بیا برید، که خدا اینم محرومت کرده، حتی توان این که بری قاطی مردم بری سفر نداری. بدبختی توی عزلتگاه هایی که برای درست کردن، قصر شاه فقید و نمیدونم پونک و این ور و اون ور، میریم اونجا میشی حال میکنی، باغ احمد آباد، ولی اون حال کردن نیست. چهار دقیقه با حداد عادل ولایتی بشین دود هوا کنین، این که لذت بردن از دنیا نیست. تو درکی از دنیا نداری. دبی فقط برجه؟ اماراتی که هیچی نبود، هیچی نبود. سال انقلاب بعد من رفتم، قبلش هم رفته بودم. شیخ راشد خیلی به پادشاه و فقید ارادت داشت و الگوش ایران بود، میخواست دبی مثلا بشه شبیه شیراز یا بندرعباس، این آرزوش بود. حالا اونا کجا؟ بندرعباس و شیراز ما کجا؟ اما موقع که میشه نه این دولت بی ارزه دیگه نیست. برادر عزیز مسلمان امارات هست، اماراتی که پیمان ابراهیم و بس اسرائیل رو وارد گذاشت روزه که شما بترکید، دیوونه بشید، هر روز بالا و پایین تو با هم قاطی بشه. حالا آقای رئیسی، آقای شمخانی تشریف میبرن به پابوس اماراتی ها. جایگاه ایران قبل از انقلاب کجا بود؟ باز در همین کتاب دکتر میرانی ببینید، وقتی صحبت از خروج آمریکا و انگلیس از خلیج همیشه فارس میشه و اینکه در اونجا ایران به عنوان قدرت بزرگ منطقه‌ای حمایت از خلیج همیشه فارس رو بر عهده بگیره، چه اتفاقایی میفته. ظفار با دو تا حمله ارتش ایران دود میشه میره هوا. جزایر همیشه ایرانی ابو موسا و تون به کوچک و بزرگ به وطن باز میگردن. چقدر شماها بیچاره اید که واقعا. حالا ببینید آقای شمخانی تشریف میبرن، علی ایشون حالا جای دیپلماسی رو گرفتن، بعد وقت 44 ساله، 4 تا دیپلمات هم اگر داشتید که آدم حسابی بودن، بازنشستگی کردی و اخراج کردی و بیرون کردی. مصطفی ارسطو کجاست؟ مرتضی سرمدی کجاست؟ تمام اون آدم هایی که دلشون برای ایران میتپید، عاشق ایران بودن، همه رفت. حتی عباس ملکی کجاست؟ اونایی رو نگه داشتی که خاک تو سر و امنیتی و سپاه قدس و اینا هستن. یه دونه دیپلمات ندید که حالا باید آقای شمخانی بیاد براتون بشین بر. آقای دریابان دکتر شمخانی نگاه میکنی به آی خدا، نگاه میکنی برمیگردی افسرهای نیروی دریایی رو قبل از انقلاب چه شخصیت هایی بودن، چه انسان های برجسته‌ای بودن. و واقعا آدم افسرده میشه که اینا رو میبینه. نگاه کنیم آقای شمخانی چرا به پابوس اماراتی ها رفت.
چرا شمخانی به پابوس اماراتی ها رفت؟ شمخانی تو امارات گفته باید همکاری رو جایگزین دشمنی کنیم، همون اماراتی که خامنه ای در موردش اینطوری گفته.
دولت امارات متحده عربی هم به دنیای اسلام خیانت کرد، هم به دنیای عرب خیانت کرد. این یه لکه ننگیست، البته این از بین خواهد رفت.
لکه که از بین نرفت، شما رفتید پابوسیشون. هرچند که خامنه ای دریده تر از این حرفاست که این چیزا رو به روی خودش بیاره، اما سوال اینه چی باعث شده که اینطوری به موسموس بیفته و همه هارت و پورتای گذشته رو فراموش کنه؟ واقعیت اینه که این قیام 6 ماهه مردم ایرانی که خامنه ای رو به این فلاکت انداخته.
اینو با جدیت میگم، در تاریخ ایران هیچگاه نشده که موازنه قوا اینقدر علیه حکومت باشه، یعنی قدرت حکومت در برابر مردم اینقدر ضعیف باشه. سه تا پایه قدرت این حکومت بالکل تضعیف شده یا به ته کشیده.
اینم تازه اول کار، پابوس بقیه هم باید بره.
آقای عباس عبدی اینو میده، کسی که از دیوار سفارت آمریکا بالا رفت و 444 روز 52 آمریکایی رو گروگان گرفت، هزینه‌ای بر دوش ملت ایران گذاشت، 44 ساله داریم این هزینه رو میپردازیم. بسیار تلخه، بسیار دردناکه. من وقتی این نگاه میکنم رویدادها رو، چیزایی که خودم شاهدش بودم و چیزایی که از دور دیدم، خدایا بر ملت ما چه کردی؟ یا خود ما ملت بر خودمون چه کردیم؟ ما چه کردیم که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران است؟ همچین چیزی. سید روح الله خمینی در سال 58 میگه مردم نفت داریم ولی فقیرن، گرسنن، بدبختن. اون وقت رئیسی از فقر در کشور میگه، ناله میکنه که برای حل مشکلات راهی وجود نداره. اول حرفای سید روح الله مصطفی کشمیری رو گوش بدیم، این مرد خیانتکار به وطن و این مرتجع آدمخوار، گوش بدیم.
همه جای ایران فقر است، همه جای ایران بیچارگی است، مردم خانه ندارن، مردم هیچی ندارن. اونجایی که معدن نفت است، روی این معادن همون مردم اونجا نشستند و گرسنگی میخورن، سر و پای برهنه را میرن. گاهی من از اونجا که یک دفعه که عبور کردم از همون طرف اهوازون ها، از این دهاتم
مردم با پای برهنه را میرن، تو اومدی بر پاهاشون وازلین مالیدی نرم شد، قاچای پاشون از بین رفت، کفش عالی براشون درست کردی، یه دونه کفش نرم، کفش اسپورت، یه دونه هم کفش خیلی شی، بچه های بلوچستان رو براشون مدرسه درست کردی، چه مدارسی. بچه های خراسان 20 تا مدرسه زندیات خیامی درست کرده بود، اونا رو هم الان چنگ انداختیم روش. نه مدرسه بله درست شد، مدرسه فرهنگ غیر انتفاعی که آقای شداد ظالم با همسرشون ببلند و بچاپند و بخورن درست کرد. مدرسه، بیمارستان درست کردی، ملت رو از فقر نجات دادی، صاحبخونه کردی. اون وقت با 70,000 تومان، 100,000 تومان، 200,000 تومان مکسیموم میتونست یه خونه عادی بگیره، یه آپارتمان بگیره. الان صحبت هم میلیارد بکن. الان میگی آقا خونه مثلا میگه 800 میلیون تومان، میگه آقا 800 میلیون خونه بده میدن، چیزی بده میدن، بزن رو میلیارد. اینم پیشرفت هایی بود که در پرتو رهبری های فقیهانه جنابالی و جانشین نصیب مردم ایران شد. جانشین همون اصل امام، خدایا چه حق بازانی بودن. 200 میلیارد دلار در اختیارش، در کف با کفایت ولی فقیه. که خودش هم باید به امام زمان بده، به هر حال اون پشت مشت و معامله ای داره. و اون وقت آقای رئیسی از فقر میگه، ای داد سید روحالا مصطفی که داشت راجبه شاه میگفته اون وقت ما رو نفت خوابیدیم و فقیریم. نه، گوش بدید به رئیسی.
کشور ما زیبندش نیست فقر و محرومیت. با این همه امکانات و ظرفیت هایی که خداوند به این کشور داده، با نیروی انسانی کارآمدی که به این کشور داده، با این همه ذخایر و معادن مادی و معنوی به این کشور داده، فقر زیبنده این کشور و این ملت نیست. بی‌عدالتی زیبنده این ملت و این کشور نیست. زد و بند و فساد و ناسلامتی زیبنده این کشور و این ملت
واقعا آدم نیست. با عصبانیت میخواد یه مش بزنه تو سر یه عمامش رو پرت کنه بگه برو گم شو. فقر زیبنده ملت نیست. پس چرا ملت رو فقیر کردی؟ چرا هر روز دارید فقیرتر میکنید؟ معلومه فقر زیبنده ملت ایران نیست. ملتی که این همه ثروت داره. داشتم یه گزارش میخوندم، مثل نفت و مثل معادن دیگر عربستان سعودی داره، مناطق وسیعی هست که طلا و نقره داره و همطور فلزای قیمتی. تمام این مناطق، مناطق محصور و بسته شده است، تا 50 سال دیگه حق استخراج ندارن، چون میگن نفت داریم، اون باید باشه برای نسل آینده. در کویت صندوقی است به نام اجیال مقبله و مستقبلی. این صندوق پولایی برای نسل آینده 25% درآمد اونجا میریزه. در جریان تجاوز صدام بخشی از این پول ها هزینه شد، اما دولت های بعدی بلا فاصله اومدن جای خالی رو پر کرد. در امارات دولت برنامه ریخته، وظیفه خود میدونه، ملن مهد الله، از روزی که به دنیا ما تا روزی که در میگذرد شهروند اماراتی باید از تمام مزایای انسانی برخوردار بشه. اون وقت تو اومدی میگی فقر برای ملت ایران، فقر شما فقیرش کردی، شما دوستها به جانش افتادی. و بعضی از شما دوستها حالا که داستان رو فهمیدین میدونین اوضاع چه خبره، ولی صداتونم به گوش نمیرسه. این آخوند الله اومده میگه آقا رابطه با امریکا رو ما چرا اینجوری کردیم؟ اون روز چرا صداتون از گلو در نمیومد؟ حالا تو جوان بودی، ولی بزرگترات چرا؟ نگاه کنید.
بله، رابطه کشور ما در 43 سال انقلاب به خاطر رابطه با امریکا به خطر افتاده. دانشجویانی که دانسته یا ندانسته کشور ما رو بحران زده کردند و با گرفتن سفارت قانونی امریکا در ایران ما رو به یک چالش بزرگی کشاندن که متاسفانه چپی های اون زمان که بعد اصلاح طلبان امروزی دوستانمون شدن، خب اون حرکت غیر منطقی و غیر انسانی رو شک دادن و سفارت قانونی یک کشور رو تسخیر کردن و به کارهای افرادگونه و تندروی های خودشون در طول انقلاب ادامه دادن و همه ضربه ها رو از اول انقلاب تا به بعد همون چپی های سنتی و کمونیست ها و توده ای ها و کسانی که کشور رو در مسیر بدی قرار دادن اتفاق افتاد. ما سفارت یک کشور رو تسخیر کرد.
خب من سوالم اینه، حسین شیخ الاسلام یکی از این خائنا بود، چطور در سال روز مرگش مراسم میگیرین در ایران و در لبنان و حسن نصرالله پیام میده و سید علی آقا خیانتی که حسین شغلستان کرد با بقیهشون، چطور بقیه هنوز در کار هستن و یا وزارت خارجه یا تو سپاه هن یا جاهای دیگه. چرا حاج عزت وزیرتونه الان، نقش اساسی در اونجا دو. چرا باید کسانی که این خیانتو کردن امروز هنوز باشه، هنوز زمام امور در دستشون باشه؟ برای که ذهنیت سید علی با ذهنیت اینو یکیه، یگانه است. سید علی رفته تو بغل روسا و چینیا، حالا گفت در اسلام عزیز گفت اگر 4 تا زن داره باید به تصافی تقسیم بکنه، شب جمعه با اینه، شب شنبه با اینه. حالا سید علی آقا خب 3 شب در خدمت چینی هاست، 3 شب در خدمت روسا، یه نصف روز به کره شمالی، حالا بلاروس هم که اضافه شد، روسیه سفید. شرم شرم. آقا رژیم شاه یک رژیم وابسته، یک رژیم مرتبط با امپریالیسم. وقت دیدیم چه رژیمی وابسته. امروز گفتم الان شرایطی در ایران نیست که برنامه بزن به کوب بگذاریم. کشورمون عزاداره، صدها خانواده عزادارن، بچه های دست گلمون رو اینا کشتن. ما بسنده میکنیم به همون پیام های نوروزی و امیدوارم سال دیگه نوروز دیگه. این همیرای نازنین یه ترانهی داره که اون روز آخرین نوروزی که ملت ایران طعم نوروز چشید، اون اونجا پخش کرد. حالا میگم علی آقا بیاره پخش بکنیم فردا. خیلی زیبا بود، خیلی. صادق جان نوجوکی ساخته بود و ناصر چشمازر عزیزم که چقدر رفتن سنگین، او هم تنظیم کرده بود و آهنگ رو ساخته بود. نه ببخشید، ناصر چشمازر آهنگ رو ساخته بود و بسیار قشنگ، بسیار ترانه زیبایی بود. حالا دوباره اونو پخش میکنیم. امیدوار بودم یک گفتگویی با عمرای عزیز داشته باشم. در سال تازه این کار رو خواهیم کرد با بعضی از هنرمندان ارزشمندمون در پنجره روبه خانه پدری گفتگو خواهیم کرد. در حال سال بسیار خوبی داشته باشیم، سال بسیار پر از برکت و شادی و پیروزی و رژیم جهل جور و فساد سرنگون باد. آدم دوست نداره اخبار غمگنانه بگوید، اما چه کنم، پاتریک بختیار نازنین هم رفته، فرزند دکتر بختیار، فرزند اون بزرگ من. فقط خواستم بگم یک شنبه 26 ماه مارس از 2 الی 5 بعد از ظهر در اورنج کانتی کالیفرنیا، ساوت شور چرچ 32712 کران ولی پارکوی برگزار خواهد شد. خب همسرش مژگان بختیار، خواهرش فرانس بختیار اعلام کردن که در اون مراسم حاضر خواهد در کنار دوستانش. روان شاه، ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا فردا، آغاز سال نو، همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.